بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين ظاهرا این آیه 232 را خوندیم، ولی سوره بقره و اذا طلقتم النساء، تا یک مقدار شاد این جنبندی از این آیه بکنیم تا بعد بریم به آیه دیگر. آیه این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 232، بله، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. زمانی که نساء را طلاق دادید و مدتشون رسید، منع نکنید زنها را، لا تعذلوهن، منع نکنید که اونها را این که از این که ازدواج کنند با شوهرهاشون. یالا ظاهر آیه، بله، اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگر رضایت داره. در این آیه عرض کردیم که دو وجه در تفسیرش گفته شده، شاید هم روایت معتبری دیگه در ذیلش وجود نداره که حالا ما بخوام به مثلا روایت در تفسیر تمسک کنیم. دو تا وجه در اینجا هست. یک وجه اینه که اذا طلقتم النساء، مخاطب خود این شوهرها هستن، ازواج شماها زنهاتون اگر طلاق دادید. فبلغن اجلهن، مدت زنها رسید یعنی عدهشون تمام شد. فبلغن یعنی بگیم رسیدن مدت، یعنی تمامیت عده. اگر زنها را طلاق دادید و مدت هاشون تمام شد، اونها را منع نکنید از این که یک شوهرهای جدیدی انتخاب کنند، ازدواج کنند با شوهرهای جدیدی. دیگه سنگ اندازی نکنید، مثلا برید حالا پشت سر این زنها صحبتی کنید، اینها را در نزیقه مثلا قرار بدین، یا با اینکه مدت تمام شده طلاق را مخفی نگه دارید و اعلام هم نکنید که این مدت تمام شده به افرادی. مردم خیال کن که هنوز شوهر داره و بعد حاضر نشن با این زن ازدواج کنن، که بنابراین اینجور تفسیر شده که اگر زنها را طلاق دادید و مدت اونها فرا رسید، ایجاد مانع نکنید، کاری نکنید که اونها نتوانند با ازواج جدیدی ازدواج کنند. وقت ان ینکحن ازواجهن، مراد اون شوهرهایی است که بعداً میخوان به عنوان زوجیت انتخاب کنند. این یک وجهه که بعضی این وجه را انتخاب کردن. وجه دیگه گفتن که خب اینجا بین این وجه خلاف ظاهری داره و اینه که ان ینکحن ازواجهن را، شوهرهاشون باید بیانی اون زنها، اون مردهایی که بعدن شوهر اینها خواهند شد، ازواجهن، باید که هنوز شوهرشون نیستن. این اضافه انکن ازواجهن، خب اینا که الان ازواجی ندارن که، نه قبلا ازواج، اون که ازواج قبلی هم که مطرح نیست، فلان هم که ازواجی نیست. بنابراین لا ان ینکحن ازواجهن را باید بگیم، یعنی اون مردهایی که بعد اینا اراده دارن با اونها تزویج کنند. اینجور بخواد این مدار خلاف ظاهر آیه است. وچه دوم این است که اذا طلقتم النساء را بگیم، این خطاب به ازواج بر نمیگرده، با بلکه به اولیای زنها، حالا اون کسانی که دستن در کار طلاق و ازدواج هستن، در زنها، مثلا پدر زن، برادر زن، نمیدونم امثال اینها، این طلاق به اونها نسبت داده شده. وقتی شما زنهایی را طلاق میدید، مقصود اینه که زنهای خودتون را، وقتی زنها را طلاق میدید، فبلغن اجلهن، این فبلغن اجلهن نه شبیه به آیه قبلی که فبلغن را به معنای نزدیک شدن مدت معنا میکردن، اینجا همجور معنا کنید، وقتی زنهایی را شما طلاق دادید نزدیک است که مدت اونها فرا برسد، فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن، من نکنید این زنها را که دو مرتبه برگردند و با اون ازواج قبلی ازدواج کنند. یعنی اصرار نداشته باشیم به این که این دیگه این زنها باید حتما از این شوهرها طلاق بگیرن و از این جدا بشن، نه، لا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن، ازواجهن یعنی ازواج قبل، من نکنید اونها را این که برگردند به اون زن، به اون شوهرهای قبلی، به ازدواج را به اونها ادامه بدن، فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن، که اون وقت ان ینکحن ازواجهن را بگیم یعنی رجوع کردن، نکاح به وسیله رجوع، بلغن اجلهن را بگیم اشراف در تمامیت مدت، وقتی مشرف بود، چون اگه مدت تمام شد که دیگه حق رجوع ندارن، نه، بگیم که نزدیک هست به این که اجلشون تمام بشه و راه را باز کنید که اینا شوهر دو مرتبه با اینا ازدواج کنه، کاری نکنید که این دیگه شوهر که منع کنید از این ازدواج، نه، وسائل رجوع را فراهم کنید. یک احتمال، این دو احتماله، یک احتمال سومی در اینجا هست که این از فروع همین، یعنی متفرع بر همین احتمال دومه، که این ممکنه از هر از اون احتمال دومم باشه، و اینه که باز خطاب طلقتم به اولیا باشه، اذا طلقتم النساء، فبلغن مراد تمامیت مدت باشه، ینکحن یعنی نکاح جدید با ازواج قبلی، نکاح جدید با ازواج قبلی. در احتمال دوم اونجا دیگه ازواج قبلی نیست، چون هنوز زوجیت اینها باقی است در ایام عده، در ایام عده هنوز اون علقه زوجیت باقیه، به طور کلی منقطع نشده، ولی در این احتمال فبلغن اجلهن معنا کنیم به این که مدت تمام بشه، مثل احتمال اولی که گفتیم مدت تمام بشه، اینجا هم اذا طلقتم را خطاب را به اولیا بکنیم، وقتی شما اولیا، پدرها، برادرها، زنهایی را طلاق دادید و مدت اون زنها تمام شد، گاهی وقتا با اینکه مدت تمام میشه، این زن مائل است که با همون زوج جدیدش، با اون زوج سابقش دو مرتبه تزویج کنه. لا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن، من نکنید اونها را از نکاح با زوج سابق. این هم دیگه احتماله که در دقیقت مجموع احتمالات سه احتمال میشه. دو احتمال بر اساس این است که خطاب طلقتم به اولیا توجه پیدا میکنه، بلا با اولیا و عرفی، همین برادر و پدری که رو تو حالا بالاخره پدرم گاهی بلاوت نداری دیگه بعد از این که زن تزویج کرد، اون تا خب که عرفن بالاخره یه نظر این هاست که اونا دخالت میکنن. دو احتمال مبتنی به این است که خطاب طلقتم به اولیا و عرفی برگرده، یک احتمال که احتمال اول بود، خطاب طلقتم به خود همین شوهرها برمیگرده. وقتی شما زنهاتون طلاق دادید و مدت اون زنها تمام شد، من نکنید انینکن ازواجهن، یعنی ازواج بعدی. فقط یک خلاف ظاهری در اونجا بود که ازواجهن رو باید به مردهایی که بعد میخوان زوج بشن، این خلاف ظاهر بود. ولی در احتمال دوم و سوم نه، ازواجهن مراد همون ازواج قبلیه که استعمال ازواج در اونها روشنتره، شوهرهاشون، یعنی شوهرهایی که قبل بودن. حالا یا عده تمام نشده که در حقیقت با صدق شوهریت روشنتره، یا ولو عده هم تمام شده باشه، باز به اعتبار منقضا، چون از فهم که مشتق بنابراین که بگیم حقیقت است در متلبس و منقضا، اون احتمالش روشنتره. ولی ازواجهان رو خواسته باشیم بگیم و ازواج بعدی، این از قبیل استعمال مشتق در چی؟ در ما سیتلبس و بعد، که به اتفاق دیگه اون استعمال حقیقی نیست و این هاست. پس هر کدام، بله ها،
این
وجه
دو سه که فرمودیم توجه،
یه خلاف ظاهری هست، بله، از این جهت خلاف ظاهری که توجه خطاب به اولیا هست. همین اشکال هم شده که خب اولیا که نقشی ندارن، طلقتم اون کسی که میخواد طلاق بده نوعا خود شوهر دیگه، شوهر ولایت در طلاق به دست شوهره. این که ما بگیم ولایت شرعی طلاق گاهی به دست پدر هست، اما او در این مورد خاصیه. بس که فرض کنید زن صغیره باشه یا سفیهه باشه یا امثال اینا، ولا اصل طلاق ولایتش به دست شوهره. لذا اون احتمال از این جهت خلاف ظاهره که طلقتم را اگه خطاب به غیر شوهر شد، از این جهت خلاف ظاهره. بله، ولی از جهت این که ان یکن از واجهان ایناست، یه باز اونجا مطابق بازاره که هر یک از این احتمالات خلاصه یک بچه خلاف ظاهری داره. هر کدام قائلینی به اصطلاح دارن، مثلا راوندی یک چیزی رو انتخاب کرده، نمیدونم صاحب زب چیز کنگل عرفان مرحوم فاضل مقداد بچه دیگری رو انتخاب کردن، و از علما شیعه و بین عامونا اینجور اختلافی در معنای آیه هست. در هر حال حالا خیلی ترجیح روشنی در اینجا نیست که بخوان انسان یک وجه را حالا حتما ترجیح بده.
چهارمی هم هستش که هر دو تا خلاف ظاهر رو توش نداره
که چی؟
که خطاب به زوجه باشه.
خب خطاب به زوج،
خطاب به ازواج باشه. خب و این ازواج همونه منظور ازواج سابق بر این زوج باشه، یعنی اگه مثلا این زن شوهر قبلی داشته بعد از اینکه شما طلاقش دادید، مانی نشه که بره شوهر قبلیش ازدواج کنه. خب این ازدواج، این احتمال دیگه نه از واجب نه مشتق در متلبسه، نه مشتقش به مغزایه. از طرف دیگه هم طلقتم خطاب خود ازدواجه،
یعنی این که نه از واجهون نه
آره زوج قبل از شما
خطاب وقتی زنها را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، اگر یک زنی را جدیدن شما ازدواج کردید، زنی که قبلا شوهر داشته، خب اینم دیگه باید رو مقید کنیم دیگه، بگیم خود این تقیدش همینه. بله، منتها خب باید فرض کنیم اختصاص به اون بدیم دیگه، اختصاص بدیم به اون زنهایی که قبل از این ازدواج که الان طلاق داده شدن یک ازدواج دیگری داشتن، و خود این تهدید دیگه
لازمش میشه که
کتاب اینطوریه، موردش کم میشه دیگه. بله کم میشه مداری، یا بیان بگین که حالا اعم باشه مثلا، حالا خیلی خوب اینا خوبه، اما آنچه تقییدش به این مطلب مداری خالی از یک خلاف ظاهری نیست. بله، ولی خب خوبه، یعنی اینم و طلقتم النساء، زنهای خودتون اگر طلاق دادید و مدت تمام شد، لا تعذلوهن، این که اینا مخوان برن به اون شوهر قبلیشون برگردن، مثلا حالا اگر من این مثلا وجود داشته موردن؟
بله
احتمال است، به عنوان احتمال پذیرفته میشه، ولی که حالا خیلی قوی نیست. خب این همون از فروع احتمال دوم و سوم میشه دیگه. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی خب ببینید وقت ازواج جهان رو به چی میزنید؟
ازواج جدید،
ازواج جدید میشه دیگه، خب همون احتمال دوم و سوم میشه دیگه، ازواج جدید همون میشه. اونتا اون وچه از داره شما وچهش این میشه بلاد همون برمیگرده به همون احتمال. خیلی خوب، علی حال این دیگه الان احتمالاتیست که گفته شده، خیلی هم حالا از این دیگه به عنوان نهی و ارشاد و حالا نهی هم تحریمی دیگه، خلاصه منع زوجه از این که بخواد با کسی ازدواج کنه، مثلا ضرر زدن به زوجه، خب اینا ممنوعه دیگه در اسلام. میخواد با ازواج بعدی، میخواد با شوهرای بعدی میخواد ازدواج کنه، یا میخواد با ازواج قبلی میخواد ازدواج کنه، چه اولیا و چه شوهرها حق ندارن که خلاصه آزادی زن را محدود کنن و ایجاد مانع کنن، انتخاب به دست اونهاست. علی حال این مطلب از آیه کریمه استفاده میشه بنابر هر تقدیری، اون جامعش علی حال استفاده میشه. خیلی خوب، این از کم که راجع به آیه قبلی بود که این در حقیقت تا حدی دیگه ظاهرا آیات طلاق در اینجا تمام میشه، چون بس در روافع نکاح بود، یکی طلاق بود که الان خصوصیاتش رو عرض کردیم، احکام عده هم دیگه تو اونها که در آیات بود صحبت شد. از جزء الان چیزایی که باز مربوط به این بحثه، روافع نکاح را یکی طلاق حساب کردم، یکی زهار. فعلا بس در آیات زهاره. علم دور شما که آیات زهار
اذا
ترازو بینهم دیگه، بله اون چی نداره دیگه، اذا ترازو وقتی
نمیشه که از خود مخاطبینم، چون
ترازو چی نداره، ترازو چی فهم
معلوم
چیه که
بس
این ترازو بینهم
بین خودشون،
بس معلوم
میشه با شما هم دیگه، اذا ترازو مثلا بین قوم و قومی چیزی
که با هر دوم
نیست دیگه، از واسه
چه فهم میکنه؟ نه نه دیگه فهم میکنه دیگه، اگر مربوط به که اولیاء من نکنه دیگه، ازاد تراز و بین هم، یعنی بین این زنها و بین زوجات قبلی. اگر خطاب به خود شوهر هاست، تراز و یعنی بین این زنها و بین زوجات بعدی، فهم میکنه در جهتش مدازم. بله در سوره مبارکه مجادله آیات زهار در اونجاست، اول سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله بله چند بله بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم كان امهاتهم الا اللائي ارضعن ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. که چهار آیه از اول سوره مبارکه تا آیه چهارم در ارتباط با مسئله زهار هست. شأن نزول این آیات کریمه را در کتب روایی ما طبعا روایات معتبری هم در اینجا وجود داره که دیگه ما اینها رو میدیم، یعنی مقدم است طبعا بر بعضی از شنای نزولی که حالا ممکنه شبیه به اینها در کتب عامه آمده. از حضور شما ایره، حالا من هم در تفسیر برهان که در زیل آیه هست، اینه من از وسائل شیعه کتاب و زهار باب یک از حضور شما جلده از این چاپای جدید 22 دو تا روایت هست، این مقداری در تعبیرات اختلاف داره، نه اختلاف اساسی نیست. یک روایت مروی عن ابی عبدالله سلام الله علیه هست، روایت اول، روایت دوم عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر، که من روایت دوم که از کافی است و چه بنا سند هر دو هم به نظر معتبر باشه. حالا این روایت اول از من لایحذره و روایت دوم در کافی شریفه که سند اینه، محمد بن یعقوب که عن علی بن ابراهیم که عن ابیه عن ابن محبوب که عن ابی ولاد الحنات عن حمران ابن اعین که برادر زرار است عن ابی جعفر علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ان امرأة من المسلمین که اتت رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله که ان فلانا زوجی قد نثرت له بطنی و اعنته که علی دنیاه و آخرته فلم یر منی مکروهن. در هر سال یک زنی آمد خدمت حضرت و گفت فلانی شوهر من، خلاصه من همیشه در اختیار او گذاشتم، از در او بچه آوردم، نمیدونم در دنیا و آخرتش او را کمک کردم، فلم یر منی مکروها، هیچ بدی از من ندیده و انا اشکوه الالله و الیک، من شکایت میکنم از این شوهر، شکایت دارم. قال فما تشکینه، حضرت سوال کردن خب شکایت چی هست؟ قالت که انه قال لی الیوم که انت علی حرام که بحر امی و قد اخرجنی من منزلی فانظر فی امری. به حضرت عرض کرد که این شوهر اینجور معامله کرده، این صیغه را به من خونده. این صیغه خاص در بعضی از روایات هست که در زمان جاهلیت یعنی مبنا بر این بوده که این موجب حرمت میشده، علی حال اگر کسی به زنش خطاب میکرده انت که زهر امی فلان، در بعضی روایات هست، حالا اون خیلی کار نداریم. در هر حال بالاخره ملتزم میشده به این که دیگه این با این زن هیچ مراوده نداشته باشد و انت علیه که زهر امی. شکایت کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما انزل الله علیه کتابا که عقضی بهی بینک و بین زوجک. هدف هم بودن که در من چیز خاصی حکمی وحیی در این زمینه وارد نشده که بخوام در این مسئله خاص بین شما حکم کنن که آیا این وظیفه در اینجا چی هست. ما انزل الله علیه کتابا که عقضی بهی بینک و بین زوجک و انا اکره و انا اکون من المتکلفین. خواسته باشم خودم یک متکلف بشم در اینها و حرفی بزنم، نه، منتظر وحی الهی هستم که ببینم وظیفه تو چیه. فجعلت تبکی، این زن شروع کرد بگیره کردن برای هم و تشتکی ما بها الالله و الى رسوله و انصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله و ما شکت الی. خب خداوند که سمیع است دیگه. سمع الله، یعنی حالا شاید سمع الله به اینجا به این معنا که خدا به این محاوره بها داد علیها، سمع الله این محاوره را پذیرفت و ترتیب اثر داد خدای متعال. فسمع الله محاورتها لرسوله و ما شکت الی فانزل الله عز و جل بذالک قرآنا بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. خداوند متعال در اینجا این قرآن این آیه را نازل فرمود، بسم الله الرحمن الرحیم. این در خود که کردم من برای اولی مرتبه به این تعبیر، یعنی از که این صلاحیت داره از ادله اون افرادی به اصطلاح باشه که بسم الله را جزء سوره و جزء قرآن میدونن در هر سوره، چون در سوره حمد که خب محل اتفاق همه میگن بسم الله در سوره حمد جزء سوره است، ولی در سایر آیات در سایر سور مشهور بین امامیه همینه که جزء هر سوره است، ولی بعضی آقایون تشکیک دارن گفتن ولو که ولو قرائتش لازم است تو نماز، اما احتمال داره که از باب تبرک مثلا پیغمبر اکرم رو واجب کرده باشن که خونده بشه، اما جزئیت ثابت نمیشه. ولی ظاهر این کلام فانزل الله عز و جل بذالک قرآنم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم بعد ذکر شده اینجا قرآن اینه دیگه، ظهوری در این مطلب داره که بسم الله. خب اشکال نداره دیگه، میخوام بگم دیگه تفصیل نیست بین اینها، بین مثلا بگیم فقط در سوره مجادله ازم زو اینجوری باشه، اضافه میدین یعنی این از شواهد. فانزل الله فانزل الله عز وجل بذالک قرآنا بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول الذی ظهور در این مطلب داره. اینکه حالا حضرت خودشون اگر میخواستن عمل به استحباب کنن اعوذ بالله میگفتن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون اذا قرأت قرآن فاستعذ بالله، اما اینکه بسم الله را آوردن این عنایت به این مطلب هست ظاهرا. خب در هر صورت این آیات نازل شد که اینا دنبال همه، اون وقت در حضرت به حسب این روایت این آیات را تفسیر فرمودن. این آیه والله یسمع تحاورکما یعنی محاورتها لرسول الله صلی الله علیه و آله فی زوجها، محاور یعنی همین گفتگو. خدا شنید قول اون زنی که با تو ای پیغمبر ما جدل می کرد و بحث می کرد درباره شوهرش و به خداوند شکایت کرد، خدا قول او را شنید. والله یسمع تحاورکما، خداوند تحاور و گفتگوی شما را می شنود. یعنی محاورت حال رسول الله صلی الله علیه و آله فی زوجها. خب ان الله سمیع بصیر. بعد الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، اون کسانی که اون مردانی که زنهاشون را زهار میکنن به همین صورت، من انت علیه که زهر امی، که اون زنها مادرهاشون نیستن، یعنی تو نیست که حکم مادر بودن بر اون مترتب بشه و به خاطر این زهار دیگه این چی مثل طلاق باشد و این بشه مثل امش دیگه تا ابد در اونها حرام باشه، کمان که شاید رسم جاهلیت مثلا این بوده که اگر دیگه میگفته دیگه مطلع تمام بوده. نه ماهن نه امهاتهم، اینها که زنشون اینها که الکی مادرشون نمیشن. خب این امهاتهم که الا لای ولدنهم، اینها مادرانشون نمیشن، مادران اونها همون کسانی که اینها رو زاییدن. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، که اگر بخوان بگن که اینا مادر ما هستند و بعد آثار مادر بودن را بر این مطلب مترتب کنن، این قول منکره، قول زوره. و ان الله لعفو غفور. حالا این دیگه بعد آیات ازم که ادامه به اصطلاح داره. فبعث رسول الله، یعنی حالا بعدن عرض میکنیم، فبعث رسول الله صلی الله علیه و آله که الی المرأه، پیغمبر فرستادن دنبال اون زن. فعتته فقال لها جیئینی به زوجک، فعتته به فقال اقلت لامرأتک هذه که انت علی حرام که زهر امی، هذا از شوهر پرسیدن. فقال قد قلت ذلك، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله قد انزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما انزل الله من قوله قد سمع الله قول التي تؤخر فضم اليك اذن بله اذن فضم امراتك اليك فانك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعود. اون جریانی که اونجا اتفاق افتاد این بود، از این رو خواستنشو. اینجا دیگه کفاره هم نیست در اینجا دیگه، چون برای اولین مرتبه این کاری کرده بود حضرت، از این یعنی عفشم خداوند عفو کرد. فلا تعود فنصرف رجل و هو نادم که علی ما قال لامرأته و کره الله ذلک للمؤمنین بعدو، چون خود زهار فی حد ذاته حرام هم هست دیگه، یعنی عملش، عمل زهار عمل مشروعی نیست. کره الله هم طبعا به همین معنا هست. فانزل الله عز و جل و الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا تا آخر، که انشالله بعد خوشیات عبد صلی الله علیه و آله.